کتاب خواجه تاجدار جلد دوم، نویسنده ژان گبر فرانسوی، ترجمه ذبیح الله منصوری، ناشر مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ و صحافی چاپخانه سپهر تهران، چاپ 13 1371، گوینده فاطمه جامگر. فهرست فصول جلد دوم کتاب خواجه تاجدار. عنوان فصل: فتح مجدد تهران صفحه 1، جعفرخان زند را چگونه کشتند صفحه 7، آقا محمدخان برادر خود را کور کرد صفحه 13، گم شدن سپاهیان در بیابان صفحه 18، جنگ خواجه تاجدار با لطفعلی خان زند صفحه 24، لطفعلی خان زند یک زمامدار روشنفکر بود صفحه 36، زریح طلایی که آقا محمد خان ساخت صفحه 41، قتل جعفر علی خان برادر آقا محمد خان صفحه 44، آقا محمد خان قاجار در اردبیل و تبریز صفحه 48، توطئه قتل آقا محمد خان صفحه 55، اظهار نظر راجع به عمل بیگلر بیگی صفحه 73، جنگ لطفعلی خان زند با خان بابا جهانبانی صفحه 77، لطفعلی خان زند بعد از عقب نشینی صفحه 91، عبور شهریار زند از یک بیابان وحشت انگیز صفحه 116، چگونگی احضار شتران در بیابان صفحه 130، دربدری خان زند در بیابانهای مرکزی ایران صفحه 138، جنگ با تقی خان یزدی صفحه 149، جنگ خرمنکوه صفحه 161، لطفعلی خان زند به کرمان رفت صفحه 169، محاصره تاریخی کرمان به دست آقا محمد خان صفحه 176، شدت قحطی در شهر کرمان صفحه 188، ارادت خان زند به شیخ شبستری صفحه 203، حمله قطعی آقا محمد خان به کرمان صفحه 210، چگونه لطفعلی خان زند از کرمان خارج شد صفحه 223، فاجعه کور کردن مردم کرمان به امر آقا محمد خان صفحه 229، لطفعلی خان زند در شهر بم صفحه 233، دلیرترین شمشیرزن شرق چگونه ناجوان مردانه از پا در آمد صفحه 248، ننگینترین عمل خواجه قاجار صفحه 265، آغاز جنگ بزرگ شوشی در قفقاز صفحه 271، جنگ با ابراهیم خلیل خان جوانشیر صفحه 273، جنگ تفلیس و فجایع آقا محمد خان در آنجا صفحه 284، تاجگذاری آقا محمد خان و سفر به مشهد صفحه 293، شکنجه شاهرخ نابینا نوه نادرشاه در راه اخذ جواهر صفحه 299، بازگشت به آذربایجان صفحه 306، موضوع بلخ و نظری به بخارا صفحه 310، مانور جالب ابراهیم خلیل خان صفحه 324، خواجه قاجار و پسران جهانبانی صفحه 339، قره‌باغ و شوشی صفحه 346، جنگ پناه آباد صفحه 353، داغستان و چگونگی آن صفحه 357، دومین محاصره شوشی صفحه 361، خروج جوانشیر از شوشی صفحه 366، مجلس مشاوره در شوشی، صفحه 373. مجتهد بزرگ شوشی و خواجه قاجار، صفحه 380. اختلاف بین صدر اعظم و حاکم تهران، صفحه 386. جنگ شیروان، صفحه 390. مقدمه قتل آقا محمد خان، صفحه 398. آخرین شب زندگی خواجه قاجار، صفحه 405. آقا محمد خان قاجار کشته شد، صفحه 412. جنازه خواجه قاجار چگونه کشف شد، صفحه 314. قاتلین خواجه قاجار گرفتار شدند، صفحه 416. جهانبانی از قتل خواجه قاجار مطلع شد، صفحه 421. صادق خان شقاقی فرمانده ارتش آقا محمد خان، صفحه 423. انتقال جسد آقا محمد خان به نجف، صفحه 428. آقا محمد خان قاجار از لحاظ معنوی و روحی، صفحه 430. محمد خان زند و میرزا عبدالوهاب مصطفی، صفحه 437. نجف خان زند، صفحه 445. همدستی با حاکم ارومیه، صفحه 449. صفحه 1. بسمه تعالی. فتح مجدد تهران. آقا محمد خان قاجار که به شرح مذکور در جلد اول دوبار تهران را تحت محاصره قرار داده بود، میدانست که به مناسبت استحکام پایه حصار طهماسبی، یعنی حصار تهران را به مناسبت اینکه شاه طهماسب اول ساخت، حصار طهماسبی نیز می‌خواندند. نقد زدن بدون فایده است و باید شهر را با حمله تصرف نمود و چون مجنون پازوکی مرتبه گذشته در جنگ تهران لیاقت خود را به ظهور رسانید و آن شهر را گشود، آقا محمد خان قاجار فرماندهی حمله را به مجنون پازوکی که لقب خان هم داشت واگذار کرد. مجنون پازوکی در فصل مربوط به دومین محاصره شهر تهران از طرف آقا محمد خان قاجار معرفی شد و می دانیم مردی بود لاغرندام و باریک و بسیار چالاک. او به قدری چابک بود که دورخیز می کرد و خود را به حصار شهر تهران می رسانید و با چند قدم که بر دیوار می نهاد از آن بالا می رفت و خود را به بالای حصار می رسانید و شاید امروز که ورزش در جهان خیلی توسعه به هم رسانده، هیچ ورزشکاری وجود نداشته باشد که بتواند دورخیز کند و قدمهای خود را بر یک دیوار عمودی بگذارد و از آن بالا برود. ما از ارتفاع دیوار شهر تهران بدون اطلاع هستیم، چون ارتفاع آن در تواریخی که در دسترس ما است و می توانیم از آنها استفاده کنیم نوشته نشده و این هم جزو سهل‌انگاری های اکثر مورخین شرق در گذشته است که در مورد ارقام اهمال می کردند و از ذکر رقم واقعی خودداری می نمودند و گاهی هنگام ذکر ارقام متوسل به اغراق می شدند و متوجه نبودند که تاریخ می نویسند و افسانه نمی سرایند. تصور می کنیم که ارتفاع حصار شهر تهران زیاد نبوده، وگرنه مجنون پازوکی نمی توانست با دورخیز کردن از آن بالا برود و عقل قبول نمی کند که یک انسان که تحت تأثیر قوه جاذبه زمین است بتواند در چند لحظه خود را از تأثیر قوه جاذبه برهاند و از دیواری بالا برود که ارتفاع آن به مقیاس امروزی 10 یا 12 متر می باشد. اما اگر دیوار کوتاه باشد، شاید بتوان بالا رفتن یک مرد چالاک را از دیوار به وسیله دورخیز کردن و قدم بر دیوار نهادن پذیرفت. اگر سربازان آقا محمد خان قاجار مثل مجنون پازوکی می توانستند بدون نردبان از دیوار شهر تهران بالا بروند، آقا محمد خان قاجار که دارای یک قشون نیرومند بود در مدت یک ساعت وارد شهر می شد. لیکن چون سربازان او مثل مجنون پازوکی قدرت بالا رفتن از دیوار را بدون نردبان نداشتند، مجنون پازوکی دستور داد درخت‌های چنار اطراف شهر را بیندازند و نردبان بسازند تا اینکه سربازان با نردبان از دیوار بالا بروند و وارد شهر شوند. پله نردبان‌ها را پهن ساختند تا اینکه سربازان بتوانند از آن بالا بروند و در صورت ضرورت روی پله نردبان بایستند و بجنگند و می دانستند که اگر پله نردبان پهن باشد سرباز نقطه اتکای بیشتر دارد و بهتر می تواند مقاومت نماید. حصار تهران برخلاف حصارهای اروپایی دارای مجراهای مخصوص فرو ریختن آب جوش و سرب مذاب یا روغن داغ شده نبود و مدافعین نمی توانستند روی مهاجمین چیزی بریزند یا بیندازند مگر از بالای حصار. در حصارهای اروپا و بعضی از حصارهای شرقی که به تقلید از حصارهای رومی ساخته شده بود، مجراهایی به وجود می آوردند که به نام قدیم ماشیکولی خوانده می شد و از آن مجراها می توانستند روی مهاجمین مشروط بر اینکه پای دیوار باشند آب جوش یا سرب مذاب بریزند بدون اینکه دیده شوند و مجبور باشند که از بالای حصار چیزی روی مهاجمین بریزند. مصطفی قلی خان از توپهای تهران علیه قشون برادرش استفاده می کرد، زیرا به طوری که ضمن محاصره سابق تهران گفتیم آن شهر توپ داشت و مصطفی قلی خان سربازان برادرش را هدف می ساخت. ولی برد گلوله های توپ در آن موقع به اندازه امروز نبود و گلوله ها خطر نداشت مگر هنگامی که مهاجمین به توپ نزدیک می شدند و در آن موقع به خصوص اگر توپ ها را با چهار پاره پر می کردند تلفات سنگین بر مهاجمین وارد می آمد. وضع توپ های قلعه تهران طوری بود که هدفگیری را مشکل می کرد، برای اینکه توپ های حصار تهران از مزغل به سوی مهاجمین تیراندازی می نمود و هر توپ که از مزغل تیراندازی کند دارای عرصه هدف محدود است و نمی توانند زاویه تیراندازی را به میل خود کم و زیاد کنند. مزغل عبارت از سوراخی است که در حصار یا برج به وجود می آورند و سر لوله توپ را از آن خارج می نمایند و لوله توپ فقط می تواند به سوی هدفی که مقابل آن قرار گرفته تیراندازی کند و مزغل مانع از این است که لوله توپ را بالا ببرند، یعنی زاویه تیراندازی را وسیع کنند، یا اینکه لوله توپ را پایین بیاورند، یعنی زاویه تیراندازی را تنگ نمایند، یا اینکه طرف راست یا چپ را هدف قرار بدهند. در استحکاماتی که امروز ساخته می شود، توپ طوری قرار می گیرد که می تواند به راحتی اطراف را هدف قرار دهد و در جنگ جهانی دوم در استحکامات خط ماژینو در فرانسه و در استحکامات خط زیگفرید در آلمان توپ‌های استحکامات را در برج متحرک قرار دادند و آن برج‌ها اطراف خود گردش می‌کرد و در نتیجه زاویه تیراندازی توپ 360 درجه بود و توپ می‌توانست راست و چپ، جلو و عقب و بالا و پایین را هدف قرار بدهد. در دوره آقا محمد خان قاجار فکر سازندگان استحکامات به این نمی‌رسید که برج دوار بسازند و توپ‌ها را در برج دوار قرار بدهند و حصار تهران نیز قدیمی بود و در آن فقط از مزغل استفاده می کردند و مزغل هم عرصه و هدف تیراندازی را محدود می نمود. سربازان آقا محمد خان قاجار از این موضوع اطلاع داشتند و هنگامی که می‌خواستند به حصار نزدیک شوند طوری حرکت می‌کردند که مقابل توپ نباشند و اگر مقابل آنها قرار نمی‌گرفتند از آسیب گلوله توپ مصون بودند. این را باید گفت که سرداران شرق در قرون اخیر در فن قلعه‌گیری به پای سرداران قدیم ایران و سایر کشورهای شرق نمی‌رسیدند. سرداران قدیم ایران برای قلعه‌گیری از وسایلی استفاده می‌کردند که نه در دوره آقا محمد خان قاجار مورد استفاده قرار می‌گرفت و نه در دوره صفویه. در ادوار باستانی سرداران ایران برای قلعه‌گیری از منجنیق‌های بزرگ دو طبقه و سه طبقه استفاده می‌کردند و به وسیله آنها سنگ و آتش روی محصولین می‌باریدند و برج‌های مرتفع و متحرک می‌ساختند که وقتی آن را به حصار محصول نزدیک می‌نمودند بالای برج موازی بالای حصار می‌شد و جنگجویان از برج متحرک به حصار منتقل می‌گردیدند و با مدافعین بالای حصار پیکار می کردند و رسم سرداران قدیم ایران این بود که منجنیق‌های بزرگ و برج‌های متحرک را در کنار شهری که محاصره کرده بودند می ساختند، زیرا به مناسبت سنگینی برج‌های متحرک و منجنیق‌های دو طبقه و سه طبقه نمی توانستند آنها را از یک نقطه به نقطه دیگر حمل کنند. ولی آقا محمد خان در جنگ تهران و جنگ‌های دیگر از جمله جنگ کرمان که شرح آن در فصول آینده خواهد آمد دارای آن وسایل نبود و با اینکه در عصری میزیست که اسلحه آتشین مورد استفاده قرار می‌گرفت نتوانست برای فرو ریختن حصار تهران از توپ‌های سنگین استفاده کند، در صورتی که 334 سال قبل از جنگ تهران سلطان محمد فاتح برای تصرف شهر قسطنطنیه که امروز موسوم است به استانبول از توپ‌های سنگین استفاده کرد. علتش این بود که سلطان محمد فاتح از استادان توپساز مجارستانی برای ساختن توپ‌های بزرگ استفاده می‌کرد و می‌توانست که آن توپ‌ها را با نیروی گاوهای نر تا نزدیک حصار قسطنطنیه ببرد و آن دیوار محکم را هدف قرار بدهد و قسمت‌هایی از دیوار را فرو بریزد و راه را برای عبور قشون خود بگشاید. توضیح حاشیه: شرح تصرف شهر قسطنطنیه از طرف سلطان محمد فاتح 7 سال قبل از این به قلم میکا بالتاری نویسنده ستورک فنلاندی و به ترجمه این ناتوان به عنوان من غلام سلطان محمد فاتح بودم در مجله خواندنی ها چاپ تهران به تفصیل منتشر گردید. ادامه متن: آقا محمد خان قاجار نه استادانی داشت که برای او توپ‌های سنگین جهت ویران کردن حصار شهرها بسازند و نه می‌توانست آن توپ‌ها را از جاده‌های ایران که در آن دوره ناهموار بود عبور بدهد و به تهران برساند. اگر آقا محمد خان قاجار می‌خواست برای ویران کردن حصار تهران از توپ‌های سنگین استفاده کند باید آن توپ‌ها را پشت حصار تهران بسازد، همانطور که سرداران قدیم شهر منجنیق‌های بزرگ و برج‌های متحرک را پشت حصار شهر محصور می‌ساختند. در هر حال توپ‌های حصار تهران برای قشون آقا محمد خان قاجار خطری زیاد نداشت و مصطفی قلی خان هم در صدد بر نیامد که از آن توپ‌ها به طوری دیگر استفاده کند و اگر توپ‌ها را در جایی قرار می‌داد که زاویه تیراندازی آنها وسعت به هم می‌رسانید می‌توانست قشون آقا محمد خان قاجار را خیلی اذیت نماید. آقا محمد خان قاجار را نباید از لحاظ به کار بردن توپ‌های سنگین مورد ایراد قرار داد، چون در آن عصر در اروپا هم هنگام قلعه‌گیری توپ‌های سنگین به کار نمی‌رفت، چون نمی‌توانستند آن توپ‌ها را از یک نقطه به نقطه دیگر حمل کنند. ولی در کشتی‌های جنگی توپ‌های سنگین بود، زیرا حمل توپ‌های سنگین به وسیله کشتی‌های جنگی امکان داشت. محاضا توپهای سنگین کشتی هم از حدود توپهای موسوم به 48 پوندی تجاوز نمی کرد و توپهای خیلی سنگین از زمانی در کشتیها مورد استفاده قرار گرفت که کشتیهای شراعی جای خود را به کشتیهای بخاری داد و در خشکی هم توپهای خیلی سنگین از زمانی وارد میدان جنگ شد که توانستند آنها را به وسیله راه آهن از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل نمایند. در جنگ تهران وسیله قلعه‌گیری آقا محمد خان قاجار عبارت بود از نردبان و طناب قلابدار و اسلحه جنگ را هم تفنگ و شمخال و زنبورک تشکیل می‌داد و سربازان علاوه بر اسلحه آتشین شمشیر هم داشتند و بعضی از آنها دارای نیزه بودند و به شمخالچی‌ها که نمی‌توانستند سر نیزه به تفنگ خود بزنند نیزه می دادند و سربازانی که به تفنگ خود سرنیزه می زدند احتیاج به نیزه نداشتند. می دانیم پازوکی چندی حاکم تهران بود و از وضع شهر اطلاع داشت و قبل از اینکه حمله بزرگ را آغاز نماید از چند مغنی خواست که جلوی آب قناتی را که از طرف شمال به سوی تهران جاری بود و در بازار تهران رومی آمد، یعنی مظهر قنات در بازار قرار داشت، به طور موقت بگیرند تا اینکه بتواند از راه قنات عده‌ای از سربازان خود را به شهر بفرستد. نقشه پازوکی این بود که حمله بزرگ را هنگام شب شروع کند و سربازان را وادارد که به وسیله نردبان و طناب‌های قلابدار از دیوار بالا بروند و خود را به بالای حصار برسانند و وارد شهر شوند و دروازه‌ها را بگشایند تا اینکه به آسانی وارد شهر گردد. در همان حال که سربازان به وسیله نردبان و طناب از دیوار بالا می روند، عده‌ای دیگر از سربازان باید از راه قناتی که مظهر آن در بازار تهران است وارد شهر شوند. مجنون پازوکی می دانست که مجرای قنات مزبور وسعت دارد و یک نفر به سهولت می تواند در حالی که خمیده باشد از آن بگذرد و هرگاه سربازان در عقب هم حرکت کنند، می توان در مدتی کم چندین صد نفر را از راه قنات وارد شهر کرد و این کار باید شب صورت بگیرد که مردم متوجه متوقف شدن جریان آب قنات نگردند و همین که سربازان وارد شهر شدند می توان آب قنات را جاری کرد. مغنی ها گفتند که اگر وقفه جریان آب قنات موقتی باشد خطری برای پشته های آن ایجاد نمی کند. مجنون پازوکی گفت از موقعی که جریان آب قنات متوقف می شود تا هنگامی که آخرین سرباز به شهر برسد شاید 2 ساعت طول نکشد و بعد از آن جلوی آب را خواهند گشود. مصطفی قلی خان و هیچ یک از تهرانی ها پیش بینی نمی کردند که ممکن است سربازان آقا محمد خان قاجار از راه مجرای قنات وارد پایتخت شوند و مجنون پازوکی که سواد نداشت ولی باهوش بود مبادرت به آن ابتکار کرد. پازوکی ساعت حمله به تهران را در نیمه شب قرار داد که مردم در خواب باشند و متوجه قطع جریان آب قناتی که مظهر آن در بازار تهران بود نشوند و همین که نیمه شب فرا رسید حمله بزرگ سربازان آقا محمد خان قاجار به حصار تهران شروع شد و صدها مشعل افروختند که بتوانند در تاریکی ببینند و نردبانها را به حصار نهادند و بالا رفتند و آنهایی که چابک بودند و می توانستند با نردبان تنابی بالا بروند قلاب‌های آن را به طرف بالای حصار انداختند تا اینکه گیر کند. گیر کردن قلاب‌های نردبان تنابی به بالای حصار وابسته به مهارت و قوت سربازی بود که آنها را پرتاب می کرد و اگر با قوت و مهارت پرتاب می نمود قلاب‌ها به بالای حصار گیر می کرد و اگر نبر می گشت و گاهی روی سر یا صورت سرباز می افتاد و او را مجروح می کرد. سربازانی که از نردبان بالا می رفتند علاوه بر تفنگ تپانچه هم داشتند و وقتی به جایی می رسیدند که می توانستند وارد حصار شوند به وسیله تپانچه مدافعین را به قتل می رسانیدند و قدم بر حصار می گذاشتند. گاهی سرباز مقدم که از نردبان بالا می رفت گلوله می خورد و سقوط می نمود و هنگام سقوط چند تن از سربازانی را که بالا می آمدند ساقط می کرد و گاهی از بالا بر سربازانی که می خواستند خود را به حصار برسانند سنگ می باریدند. مجنون پازوکی به سربازان گفته بود که اگر می خواهید از گلوله ها و سنگ های دشمن آسیب نبینید باید با سرعت هرچه بیشتر از نردبان بالا بروید و خود را به دیوار و برج ها برسانید و وارد شهر شوید و هرگاه آهسته بالا بروید خصم با فرصت کافی تمام شما را خواهد کشت و سربازان می کوشیدند که با شتاب از نردبان ها بالا بروند و خود را به بالای حصار برسانند و از آنجا وارد شهر شوند. وقتی حمله شروع شد در داخل شهر تهران حواس‌ها متوجه حصار گردید و مصطفی قلی خان که دریافت آقا محمد خان از همه طرف حمله می‌کند سربازان خود را در سراسر حصار متفرق کرد و سربازان تالشی او مردانه می‌جنگیدند و عده‌ای کثیر از سربازان آقا محمد خان را قبل از اینکه قدم به حصار بگذارند یا بعد از اینکه وارد حصار شهر شدند به قتل رسانیدند یا از پا انداختند و چون تمام حواس‌ها متوجه حصار بود هیچ کس متوجه نگردید که گروهی از سربازان آقا محمد خان قاجار از راه مجرای قنات وارد شهر شده اند. سربازان مزبور علاوه بر تفنگ و تپانچه با خود کلنگ و دیلم نیز حمل می کردند که سنگ ها را از پشت در دروازه ها بردارند و آن عده پس از اینکه وارد شهر شدند به سوی دروازه ای به اسم دروازه خراسان رفتند. حتی هنگامی که به آن دروازه رسیدند کسی نفهمید که یک عده از سربازان خصم وارد شهر گردیده اند و در آنجا عده ای از سربازان آقا محمد خان از دو برج طرفین دروازه بالا رفتند و سربازان تالشی را که در آن دو برج بودند غافلگیر کردند و کشتند و دو برج را به تصرف درآوردند و علامت دادند که سربازان دوست نردبانها را بر آن دو برج بگذارند و بالا بیایند. در همان حال عده‌ای دیگر از سربازان که پشت دروازه بودند شروع به گشودن دروازه کردند و سنگ‌ها را از پشت دروازه دور نمودند و آنگاه آن را گشودند و از لحظه‌ای که سربازان آقا محمد خان قاجار به پشت دروازه خراسان رسیدند تا موقعی که آن را گشودند بیش از 3 ربع ساعت طول نکشید. همین که دروازه خراسان گشوده شد قشون آقا محمد خان قاجار وارد شهر گردید و هر دسته که وارد شهر می شد تحت فرماندهی افسری بود که از وضع شهر تهران اطلاع داشت و می دانست نقاط احتمالی مقاومت در شهر در کجا قرار گرفته است. افسرانی که فرماندهی سربازان را داشتند می دانستند که از طرف مردم شهر مقاومت نخواهد شد زیرا سکنه شهر که سال قبل دچار وبا شدند و 2 سال پیش گرفتار محاصره بودند حال و توانایی آن را ندارند که پایداری نمایند و فقط ممکن است که سربازان مصطفی قلی خان پایداری نمایند. سربازانی که با مصطفی قلی خان به تهران آمده بودند مردان پیکار کردند و عده‌ای از آنها در کوچه های تهران به قتل رسیدند و مصطفی قلی خان در آرامگاه زید که گفتیم امامزاده ایست در تهران پناهنده شد. سربازانی که وارد شهر شدند دروازه دیگر موسوم به دروازه قزوین را گشودند و آنگاه دروازه سوم شهر به اسم دروازه پشاپویه از طرف سربازانی که وارد شهر گردیدند گشوده شد، ولی گشودن دروازه های دیگر از لحاظ ضرورت جنگی واجب نبود چون بعد از اینکه دروازه خراسان گشوده شد به قدر کافی از سربازان آقا محمد خان برای اشغال شهر وارد تهران شدند.